این معجزه جاوید.
خب دوستان عزیز شنونده، شمیم عطر رحمان بود که هدیه حضورتون شد. با برنامه سینما معیار که به سیاست‌های سازمان سینمایی در دوران کرونا و پسا کرونا خواهد پرداخت همراه باشید.
صدا، دوربین، حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس سباق هستم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با یکی از برنامه‌های سینما معیار در خدمت شما هستم. همونطور که شنوندگان وفادار سینما معیار در این هفته های اخیر ما رو دنبال کردن و میدونن، ما با توجه به شرایط خاصی که در اون قرار داریم در برنامه های مختلف سینما معیار در سال جدید سعی کردیم به بحث وضعیت و موقعیت فعلی سینما در شرایط کرونا بپردازیم. امروز هم قصد داریم که به راهکارهایی که میتونه شرایط رو تا حدودی برای اهالی سینما و فیلمسازان هموار بکنه که بتونن از این شرایط سخت بیرون بیان و کمترین آسیب ممکن رو ببینن، برنامه امروزمون به راهکارهایی برای این مسئله اختصاص داره که ازتون دعوت میکنم تا انتهای برنامه حتما همراه ما باشید. برنامه‌ای که امروز تقدیمتون می‌کنیم یک بخش گفتگوی تلفنی داره که با جناب آقای علیرضا رئیسیان از کارگردانان با سابقه سینما ایران یک گپ مفصلی خواهیم زد راجع به راهکارهایی که بتونه وضعیت سینماگرا و فیلمسازا رو از موقعیت فعلی خارج بکنه و ببینیم که اصلا چه کار باید کرد توی این شرایط در آخرین سالی که دولت فعلی زمام کار رو در دست داره، باید چه اقداماتی انجام بشه که سینماگرا کمترین ضرر رو متحمل بشن. و داخل استودیو مهمان عزیزی داریم، احسان سالمی، که بحث رو از زاویه دیگه‌ای با احسان سالمی هم دنبال خواهیم کرد. خب من فکر کنم که بحث رو اینجا شروع بکنیم با احسان سالمی. اینجا تو استودیو کنار ما هست. من سلام و خوش آمد میگم به احسان سالمی. خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمت هستیم در سینما معیار.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سینما معیار. خیلی خوشحالم از اینکه این بارم فرصت شد حالا تو این روزهای سخت کرونایی خدمت برسم. ان شاء الله بتونیم بحث خوبی داشته باشیم.
من داغ ازت شنیدم که جشنواره جهانی هم گویا کنسل شدش. آره. یکم راجع به این صحبت کن تا گفتگومونو شروع کنیم با آقای.
آره، عرضم به حضورتون که خبری که امروز اومد این بود که بعد از کلی کشمکش بر سر برگزار شدن یا نشدن جشنواره جهانی فیلم فجر، امروز به شکل قطعی اعلام شد از سوی آقای در واقع اسکرپور دبیر این جشنواره که جشنواره امسال برگزار نمیشه به خاطر شرایط کرونا و انشالله خرداد 1400 قرار جشنواره برگزار بشه. البته دارن در همه مقدمات آماده میکنن، تعمیرات لازم اندیشیدن، گفتن که ما یه سری کارهای اجرایی رو انجام داده بودیم، ولی با توجه به اینکه بالاخره جشنواره جهانی مهمون خارجی باید بیاد و خیلی از این کشورهایی که قرار بوده مهمونهای از اونها بیان به ایران، اونها هم درگیر بحث کرونا هستن و شرایط داخلی کشور، به واسطه همین تصمیم بر این شده که جشنواره سال 1400 برگزار بشه. البته که خیلی از رویدادهای مهم سینمای جهان هم الان فعلا وضعیتشون نامشخصه، بعضی به شکل آنلاین برگزار شدن، حتی بعضی از رویدادهای هنری مثلا هنری فرهنگی مثل جایزه پولیتزر به شکل در واقع آنلاین برگزار شد و برگزارش اعلام شدن. جشنواره مثل کن و اینها هم هنوز وضعیتشون نامشخصه، هی تعویق میندازن عقب، ولی مشخص نیست. و رویدادهای دیگه حتی مثل اسکار هم تحت تاثیر این قضیه قرار گرفتن، بعضی از قوانینشون رو تغییر دادن به واسطه شرایط کرونا و الان یه جورای کرونا تقریبا همه سینمای جهان رو تحت تاثیر قرار داده، چه در زمینه تعطیلی سینماها و فرایند تولید و توزیع آثار سینمایی و چه تو حوزه برگزاری رویدادهای سینمایی مثل جشنواره‌ها و جشنهای سینمایی که همه یه جورایی تحت تاثیر کرونا بودن.
و خب فکر کنم حالا جشنواره‌های بعدی هم که در راه داریم هم حالا یه جوری گریبانشون رو بگیره اگر.
بله، من یه گفتگوی خوندم از آقای تابش مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی که ایشون گفتن که یکی از بحث‌های مهم الان در رابطه با همین برگزاری رویدادهای سینمایی داخل کشوره، یعنی جشنواره فیلم فجر، جشنواره سینما حقیقت، جشنواره فیلم کوتاه که مهمترین رویدادهای سینمایی کشور هستن، و اینکه خب بالاخره چون اینها جشنواره‌های بین‌المللی هم بجز جشنواره ملی فیلم فجر همه درگیر بحث حضور مهمان‌های خارجی و حالا همون بحثایی که در رابطه با جشنواره جهانی بود اونها هم هستن. حالا اونها چون دوره برگزاریشون عقب‌تره، حالا آبان ماه، آذر ماه و حالا جشنواره فیلم فجر که بهمن ماهه، الان دارن فکر می‌کنن، تمهیدات می‌اندیشن، ولی با توجه به این شرایطی که از کرونا شنیده میشه و اینکه احتمال داره موج فراگیر بیماری کرونا و مضاعفش در واقع تو پاییز و زمستون باشه، احتمالاً اونها هم بعید نیستش که دچار همین اتفاق بشن و شاید برگزاریشون امسال کنسل بشه، هرچند که هیچ خبری به صورت قطعی نیومده. ولی خب میگم با توجه به این اتفاقات که برای جشنواره جهانی فیلم فجر افتاد، بعید نیست که اون رویدادهای دیگه هم تحت تاثیر قرار بگیره.
و خب حالا میرسیم در انتها هم به خود جشنواره فیلم فجرمون که باز فکر می‌کنم اون هم خیلی حالا نمیشه با قطعیت از برگزاریش گفت. آره. با توجه به اینکه الان اکثر تولیدات سینمایی متوقف شدن به غیر از چند تا فیلم و حالا مجموعه نمایش خانگی حالا و سریال ها، باید ببینیم که چجوری میشه، یا یه زمان تابستونی که داریم فکر میکنم خیلی تعیین کننده باشه که چقدر محصول تولید بشه و حالا اگر شرایط اون موقع یک شرایط پایدار بود آیا میتونیم جشنواره رو داشته باشیم یا نه.
آره، این جشنواره الان دیگه مهمترین بحث هم همین بحث تولیده. حالا من تو همون گفتگو آقای تابش هم میخوندم که نکته که خود الان سازمان سینمایی داره اینه که بیشتر از زودتر از هر لحظه و مهمتر از هر چیز اینه که فرایند تولید دوباره جون بگیره که حالا دست سینما در واقع خالی نباشه، اگه بخواد جشنواره برگزار بشه یا اگر سینما دوباره بخوان بازگشایی بشن دست سینما خالی نباشه از تولیدات جدید.
خیلی ممنون آقای سالمی. ما یه گفتگوی تلفنی داریم با آقای رئیسیان که این گفت بعد این گفتگو باز مجدد در خدمت شما هستیم. آقای رئیسیان سلام، به سینما معیار خوش اومدین.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگانتون و مهمان عزیز.
خب آقای رئیسیان، ما تو مقدمه گفتیم که حالا ما توی این چند هفته اخیر که در سال جدید سینما معیار رو داشتیم در برنامه‌های مختلف حالا به ضررها و آسیب‌هایی که به سینما وارد شده به خاطر این بیماری پرداختیم و حالا اهالی سینما که نمیتونن کار بکنن و صحبت‌ها گویا از یک ضرر حدود 90 میلیاردی بوده به حوزه سینما. امروز میخواییم این رو با یک راهکارهایی مطرح بکنیم که حالا توی این شرایط چطور میتونیم از این موقعیت خارج بشیم. دوست داشتیم نظر شما رو هم بدونیم.
والا عرض کنم این وظیفه اونایی هستش که مقامات دولتی و گردانندگان سمتی، اونا باید راهکار بدن، ما اون راهکار رو نقدش کنیم، چون اگه قرار باشه ما راهکار بدیم و هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشه مثل اون چیزی که سالهاست اتفاق میفته، بنابراین کار عوضی انجام دادیم که ما میتونیم تحلیل کنیم و وظیفه تکنوکرات ها و مدیران اینا به وجود آوردن سیستمه، وظیفه ما هم نقد اون سیستمه. من متاسفانه برنامه و چشم‌انداز روشنی رو برای گذر از این دوران به دوران پس کرونا نمی‌بینم. به قبلش هم و اینم سال‌هاست این اتفاق تکراری داره می‌افته که برنامه‌ای برای پیشرفت زمین‌های مختلف هنری خصوصا سینما وجود نداره و دقتی هم در این امر نمیشه و خیلی دایره بسته‌ای از مدیرانی که و مشاورینی که از تقریبا سال 80-81 تا الان متناوب بودن، گاهی نبودن و یا بیشتر بودن، گاهی کمتر بودن، گاهی جلوی کار، گاهی اون پنهان و اینا، و برنامه های این سینما متاسفانه الان قابل دفاع به معنی یک شاکله درستی از پیشرفت سینما ایران نیست.
بعد آقای رئیسیان، حالا یه بحثی که مطرح شده بود و حالا خیلی موافق و مخالف داشت، این بحث رفتن صنوف سینمایی زیر مجموعه وزارت کار، که حالا من الان دقیق نمیدونم این بحث بیمه بیکاری تا آخرین جایی که ما دنبال میکردیم این بود که الان خیلی محقق نشده. یکم راجع به این اصلا صحبت میکنیم و این که اصلا این بیمه بیکاری رو به عنوان یک راهکار میشه اصلا در نظر گرفت، حداقل اون افرادی که طبیعتاً به خاطر این شرایط نمیتونن الان کار بکنن، براشون حداقل یه حقوق حداقلی وجود داشته باشه؟
ولی من با تجربه‌ای که طی 20 سال تو جریان صنفی و رأس کانون کارگردانان بودم داشتم، هنوز واقعا منطق این که چرا ما باید بریم زیر مجموعه وزارت کار رو به صورت عقلی دریافت نکردم و نمیدونم دلایلش هم چی هست که ما این اقدام رو، یعنی این گزینه رو انتخاب کردن، مدیریت خانه سینما و بعد سنوف رو هم به این سمت هل دادن. این روشن بود که وزارت کار مشکلات کارگری خودش رو هم و زیر مجموعهاش هم نمیتونه درست مدیریت کنه و اعتراض ها و این هم که تو مملکت مرتب میبینید مربوط به همین داستانه، یعنی قوانین کارگری و کارفرمایین خیلی نقصای جدی داره، روابط بین این دو گروه، اصلا تو سینما کی رو ما میگیم کدوم سن، کدوم شغل، کدوم فرایند کاری رو میتونیم کارفرما تلقی کنیم، کدوم رو کارگزار، کارگر، و رابطه اینا چگونه است مثل روابط کارگری کارفرمایی دیگر جاهاست یا نه ویژه است یه جور دیگه است. و من مطمئن بودم و چند وقت پیش این مصاحبه کردم و گفتم اگر رفتن زیر مجموعه وزارت کار همین یک حس رو میتونست داشته باشه، اینم که اتفاق نیفتاد. بنابراین چرا این کار صورت گرفته و چرا بازنگری نمیشه من خیلی درک نمی کنم.
علتشو میدونید چرا حالا این بحث بیمه بیکاری محقق نشده؟
والا ببین، اساسا ما وقتی که یک نهاد مستقلی به اسم جریان سمپی نداشته باشیم که بتونه استقلالشو به وسیله ماهیتش تعریف بکنه، نه به وسیله ارتباطش با دستگاه‌های دولتی، همین اتفاق میفته. یعنی یه وزیر قبلا آقای ربیعی بوده، علاقمند فیلم‌های قبل از انقلاب بوده، دوست داشته، مرتبا میگفته اینا، یا امتیازهایی مثلا پیشنهاد کرده یا تو ذهنش بوده، یه وزیر دیگری الان اومده هیچ علاقه‌ای شاید نداشته باشه. من در یه جایی هم شنیدم ایشون گفتن اصلا چرا اینا باید بیان زیر مجموعه وزارت کار، و درست هم میگه، ایشون هم مثل ما همین اعتراض داره و طبیعتا اون اتفاق نمیفته، چون هنوز که خود خانه سینما اساسنامه‌اش به تصویب نرسیده، رسمیتش قطعی نشده، سنوف رفتن به تنهایی، برخیشون این کارو کردن، اکثریتشون و چندهایی هم در شروع، من خیلی مطلع نیستم از جزئیات، ولی اونچه که مسلمه هر چیزی که ما از ماهیت مستقل مدنی صنفی خودمون دور کنه این عوارض رو داره طبیعتاً دیگه.
یعنی واقعا حالا این بحث در یک علاقه یا عدم علاقه شخص وزیر خلاصه میشه؟
مگه بقیه جا چجوری تصمیمات گرفته میشه به نظر شما؟ یعنی قوانین جدی وجود داره که مثلا تعریف کرده صنوف هنرمندی و مثلا فیلم نام نویس های این مملکت کارگره، و حقوقشون مثلا حالا هیچ حمله بر بی احترامی اینا نشه. ما داریم بر اساس مفاهیم حرف میزنیم، نه بر اساس شکل، که چون همه میگیم کارگر پس همه از یه مرتبه برخوردارن. خب اینجوری نیست. و در جای دیگه دنیا هم وقتی که سندیکا تعریف میشه و اینا زیر مجموعه صنوف سینمای زیر مجموعه اون سندیکاها هستن، اصلا قوانین خاص این سندیکای هنری رو برشون مترتبه. به علاوه این که غیر از سندیکا حتما تشکیلات فرهنگی و هنری پیشرفته‌ای دارن، مثل آکادمی که ما اونو نداریم الان، یا چیزی هم که اسمن هست در دل خود همین صنوفه، که این غلط کاملا. خب بنابراین این دو تا چیز نهاد وقتی از هم جدا نیستن، تفکیک شده نیستن، الان یه صنف باید چیکار کنه برای پیشبرد و ارتقاء کارکردهای هنری و فرهنگی کوشش کنه یا نکنه؟ اگه بکنه باید به کجا در ارتباط باشه و ازشون امتیازاتی و برای مسائل رفاهیش باید کجا تعریف بشه؟ برای اینکه این دوتا با هم جمع بشه، یعنی شما هم کارگر باشین هم هنرمند، باید چه اتفاقی در قوانین و شکل بیفته؟ ارتباطات این مجموعه با خودش، با خودش چجوریه، با بیرون چجوریه؟ خب این نقصاییه که وقتی فکر نشده و احساسی کاری صورت میگیره بعدا خودشو نشون میده که این مشکلات درش هست. و شما نامنگاری ها رو میبینین که مثلا یه آقایی مینویسه که چرا کانون کارگردانان رفته کارفرما شده، اینا نمیدونم نسبت به واژه کارگر توهین میکنن. هست اصلا این چه ربطی به اون آقا، به اون شخص داره؟ یه کانونی یه تصمیمی گرفته رفته و طبق اون قوانین اونجا ثبت کرده به عنوان یک صنف کارفرما، که من خودم میگم اساس اینم باز دوچاره مشکلاتی خواهد بود در آینده ها. ولی اصلا چه ربطی داره که مثلا من بیام راجع به فیلم بردارا نظر بدم و اونها رو تحت فشار قرار بدم که چرا چنین تصمیماتی میگیرن؟ این مخلوط شدن همه چیز با هم نوعی هرج و مرج و نوعی عدم تعادل رو به وجود میاره. اون درخواستاشون از خود وزارت ارشاد مگه محقق شده که حالا از وزارت کار محقق بشه؟ من پرسشم از شما اینه، واقعا اون چیزی که در شأن و جایگاه صنوف هست و تصمیماتی که میگیرن، آیا واقعا مثلا نهاد تهیه کنندگی تصمیمات مهمی در جهت احیاء حقوق تهیه کننده دارن میگیرن؟ خب نمیگیرن. آیا با وزارت ارشاد رابطه درستی دارن؟ خب ندارن. آیا در جایی که زیر مجموعه مستقیم اونجا هستن اینها تعویض گرفته میشن، باهاشون مشورت میشن، تو برنامه ها اینا رو دخالت میدن؟ خب نمیدن. وقت ما از وزارت کار توقع داریم یا مثلا از وزارت نفت که کمک کنه بهمون؟
آقای رئیسیان، ما حالا این رو تو این یکی دوتا برنامه راجع به این سوالی که میخوام خدمتون بگم هم صحبت کردیم که بس. یک بخش حالا قابل توجهی از این مشکلاتی که الان گریبان اهالی سینما رو گرفته، چه حالا تو بخش تولید چه توی بخش‌های دیگه نمایش و توزیع و اینها، از جایی شروع شد که این به اصطلاح استقلال و حالا یک جور وحدتی که بین اهالی سینما بود از بین رفت. یعنی ما حالا توی کانون کارگردانان دیدیم که به 4 دسته تقسیم شدن و
تهیه‌کننده ها، البته
گفتم تهیه‌کننده، بله تهیه‌کننده ها، و این چند پاره شدنه حالا منجر به این شد که حالا این بحث پول‌های آلوده بیاد وارد بشه. و اینکه حالا یکی از مشکلات اصلی هم که همین الان فعلا داریم با هم صحبت می‌کنیم هم خیلی بحثش داغه، همین بحث پول‌های آلوده است. این رو اگه بخوایم یک نگاه خیلی کلی و جامع داشته باشیم، شما فکر می‌کنید چقدر از این مشکلات ناشی از این چند پاره شدن است و از بین رفتن اون وحدت و یک پارچگی حالا نهادهای صنفیه؟
ببین، شما اگر به تشکیلات یکم با سابقه تر در خارج از کشور نگاه کنید، تو همین حرفه مثلا یونیون تهیه کننده های امریکا، اصلا اینجوری نیه که، یا در فرانسه یا در اتحادیه اروپا یا در انگلیس، که مثلا شما یه جایی به اسم مرکز صنفی تهیه کننده ها داریم، ولی اینا 4 گروه هست و میتونن بشن 6 گروه، 10 گروه، 17 گروه، همه جور انشعابی میتونه توش اتفاق بیفته. اما حالا که یا یه دوره‌ای در دوره آقای جلوه و آقای اربابی و مدیر عاملی آقای میرکریمی اینا با هم امضا کردن و اینو رسمیت دادن بهش. خب من و آقای توحیدی و آقای محسن هاشمی بعدن مأموریت پیدا کردیم بررسی کنیم ببینیم راهکار چیه. طی یه نامه کتبی به هیئت مدیره خیلی سال پیش، مثلا 12-13 سال پیش اعلام کردیم که باید همه اینا منحل بشن و یه تشکیلات جدیدی به نام نهاد تهیه کنندگی اتفاق بیفته که هیچ وقت اتفاق نیفتاد، با اینکه هیئت مدیره هم گفتن در یه جلسه مصوب کرد و اینو که دیگه من خیلی در جریانش نیستم، ولی هیچ وقت اتفاق نیفتاد. حالا چند تا از دوستان شورای عالی تهیه کنندگان تو همین یکی دو هفته با من تلفنی در ارتباط بودن و نظر میخواستن و سوال میکنن، گفتم اصلا مشکلی نیست که شما الان 4 شاخه شدین و دیگه هم نمیتونین یه شاخه یکی بشین. من اینو با اطمینان عرض میکنم، هم آقای حیدریان میخواست این کار رو در زمان خودش بکنه و نشد، هم آقای انتظامی از روزی که اومد این رو گفت و نشد و نخواهد شد. دلایلش هم روشنه و خیلی طولانی. البته هم میخوام بگم، من میگم
تیتوار میتونید به اون بگین تا رد نشدیم ازش که چرا این اتفاق نمیتونه بیفته؟
ببین تیتوار همین مشکل اصلی همینه که هیچ وقت این 4 گروه یا 4 گرایش یا 4 فراکسیون هر چیزی که هستن اصلا موضوعشون منافع و جایگاه و وظایف تهیه کنندگی به عنوان مسئول اول و آخر یک فیلم تولید شده نیست. چون وقتی موضوع شما این نباشه چیزای دیگه هی جایگزین میشه، هی دعوا گسترش پیدا میکنه. حالا کی رئیس بشه، حالا چند نفر از اینا باشن، حالا گردش این ریاست چجوری باشه، حالا کی تو کدوم شورا بره، کی از کجا چه خبری به دست بیاره، شورای سنفی رو کیو بفرستیم، اونو چی کار کنیم. چون اون موضوع اصلیه مفقود شده و حساسیت هم روش وجود نداره. آقا اگر ما در تعریف میگیم مسئول ای تا زد الف تا یه هر فیلمی که در سینما تولید میشود تهیه کننده است، این مسئولیت حتما یه اختیاراتی هم باید داشته باشه، حتما یه جایگاهی هم باید براش تعریف بشه، حتما یه زیر مجموعه‌ای داشته باید داشته باشه برای تأمین حقوق این نهاد تهیه کنندگی. مثلا در اونجا اینا یونیون تهیه کننده در امریکا فقط یک طبقه وکلاشون مستقره، یعنی انقدر قدرتمندن و برای حفظ حقوقشون از همه امکانات استفاده میکنن که وقتی حتی رئیس جمهور اونجا با همه این دکاپوزش میخواد چیزی رو از نهاد تهیه کننده بخواد، اون میره خدمت اینا، نه اینکه اینا به زور درخواست کنن بگن آقا مثلا تو شورای تأمین خسارت یکی از ما هم باشه. اصلا اونا باید با افتخار وزارت ارشاد، کانون کارگردان و نهاد تهیه کنندگی رو دو قطب اصلی جریانات سینمایی، چون اینا از تمام موضوع فیلم از اول تا آخر در ارتباطن و راجبش حتما نظر دارن و حتما میتونن مؤثر باشن. خب وقتی نیست این با چند تا مشاور در همون جا خلاصه میشه. خب این مشاورین که بیش از 20 سال هستن، اگر خوب بود که برای سینما این نمیشد که، پس باید یه تغییر جدی صورت بگیره در این ساختار. نهاد تهیه کنندگی همینطور، اصلا مهم نیست. من بهشون گفتم به این دوستان که چه اشخاصی اونجا هست و چجوری دوره شون اینا میچرخه ریاضت، شما ببینین که چی کار میخوان برای جریان تهیه کنندگی سینما ایران بکنیم، برای تضمین حقوق یک تهیه کننده که به قول شما اینجور سرمایه های عجیب غریب یک شبه وارد نشه، همه مناسبات رو به هم نریزه و بعدم که این همه مشکلات پدید میاد یه هم مسئله اصلی همه سینما میشه که یه شخصی آیا پولش تمیزه، یه خورده شستشو لازم داره، کثیفه، نیمه کثیفه. اصلا اینا موضوع ما نیست که، اینا موضوع نهادهای نظارتی و قانونیه. قوه قضاییه باید در این امور پیدا چیز بکنه، ورود پیدا کنه. در ورزش هم همینطوره، شما میبینین همین فساد عیناً در ورزش هم وجود داره، چون اونجا هم دچار همین هرج و مرجه، همین ناشفافی و اینکه چجوری باید ماهیت سرمایه. اصلا همین شورای تهیه کنندگان تا الان اومده تعریف بکنه ماهیت سرمایه در تولید فیلم در سینما ایران چیست و چه کسانی میتوانند از این به اصطلاح سرمایه هایی که از بیرون میاد و چگونه راهکارش چیه که هم مناسبات داخل سینما به هم نریزه، بالا پایین نشه و خسارت به بار نیاره، همین که بتونه در روال درستی بیاد توی چرخه ای که درست قرار بگیره و جریان تولید رو پیش ببره، نه اینکه شما ببینین هزار جور اتفاق پیامد همین ورود یه سرمایه ای هستش که بی‌ضابطه اومده. بعد گرفتاری های بعدی شروع میشه، یه عده با این مخالفن، با این شخص یه عده موافقن، اینا نامه میدن آزاد باید گردد، اونا نامه میدن اعدام باید گردد. اصلا کل جامعه بدبین میشه به جریان کاری و حرفه‌ای ما. ما چرا خودمون با خودمون داریم این کارو میکنیم؟ برای اینکه اون ساختار اشکال داره و اون شورا وظایفش روشن نیست، ماهیتش دچار مشکله و همش به درگیری ها و کشمکش ها و زورآزمایی درون خودشون داره میگذره و اینجوری هم به اصطلاح اجباری نیست و فرمانی نیست که رئیس سازمان سینما بگه یکی بشوید، اینا فردا برن یکی بشن، اگه مشکل حل نشه یکی بشن، اصلا چه اتفاقی میافته؟
یعنی به نظرتون دولت و وزارت ارشاد اصلا توی این مسئله نقشی ندارن؟
نمیتونه داشته باشه، مردم اینه، اصلا نقشی نمیتونه داشته باشه تا موقعی که در درون خود این جریان تهیه کنندگی یه تحول جدی اتفاق نیفته. چه نقش دولت میتونه؟ دولت فقط میتونه بگه من یک جریان رو به رسمیت میشناسم، این حرف رو بزنه، بگه دیگه بقیهش اصلا به دولت مربوط نیست. مگه دولت میتونه بگه این چهارتا یکی چجوری یکیشن؟ آقای حیدریان چندین جلسه گذاشت، خود منم دعوت داشتم، رفتیم صحبت کردیم و واقعا من در تحلیل خودم این نشستم که فعلا غیر ممکنه یکی شدن این جلسه.
نه همین به رسمیت شناختنه مؤثر نیست به نظرتون؟ یعنی دولت بگه من یکی از این جریان ها رو؟
آخه شما اگه جای دولت باشی ترجیح میدی چند گروه باشن با اینها به تناسب قدرت و ضعف و امکاناتشون و اینا مناسبات رو برقرار کنی تا یکی باشن هی از شما بازخواست کنن؟
آخه بستگی داره که دنبال چی باشیم دیگه. حالا در جایگاه مسئولین دولتی،
آفرین، همه بحث اینه، اگر مسئولین دولتی دنبال ارتقا و پیشرفت سینما ایران باشن خیلی چیزا باید تغییر کنه. اولی خود ساختار سینماییه، سازمان سینمایی و تشکیلاتش. حالا جشنواره ها میاد زیر مجموعه، نهادهای سنفی، نمیدونم موقعیت بین الملل، داخلی، حمایت، همه اینا دچار تحول جدی باید بشه چون همش ایراد جدی داره. ولی خب شما اگر مدیر سینمایی بودین و شناخت کافی از این موضوع نداشته باشین، از پیچیدگی های سینما، از روابط، از امکانات، از ماهیت شکل‌گیری گروه های مختلف، چجوری عمل میکنین؟ به یک کسایی مراجعه میکنین که اونا رو مشاور خودتون قرار دادین. خب باز من برمیگم به این که اگه این مشاورین که خودشون مدیرم بودن خوب بودن که سینما به این وضع دچار نمی‌شد.
خب من حالا از همین مدیران همین سال‌های اخیر بخوام نام ببرم، مثلا این نکته‌ای که شما میگید در مورد مثلا فردی مثل آقای حیدریان صادقه؟ یعنی از عدم شناخت برمیاد یا نه همون حالا مصلحت اندیشی؟
من عرض می‌کنم آقای حیدریان به نظر من خیلی شناخت داشت، خیلی، چون از اول سال 62-63 در ارتباط با سینما بود، همه گروه‌ها، همه انرژی هاشون، همه جایگاه ها، همه ظرفیت ها، همه رو خوب میشناخت ولی انگیزه نداشت. در این دوره مشخصا اصلا ایشون من ندیدم انگیزه برای حل کردن مسائل جدی داشته باشه. ولی خب ایشون الان مشاور خود آقای وزیر هستن در بعضی از امور و اینها، من نمیدونم نقششون الان خیلی چیه، ولی کسای دیگه هستن که تو همه جا حضور دارن، مدیرم بودن، الانم مشاورن، همه چیزم با اونا چک میشه، همه آدمایی که پیشنهاد میدن میذارن میفهمین که این دوستان حمایت کردن. اینا هم برنامه ندارن چون اینا هم از یه جای دیگری، از تلویزیون و جاهای دیگه شیفت شدن اومدن سینما و فکر میکنن این مدیریتیه که چند سال در اختیارشونه و پاسخگو هم خیلی نباید باشن. برای چی باید پاسخ بدن؟ به کی باید پاسخ بدن؟ وزارتخونه پاسخ میخواد. خود به نظر من آقای وزیرم بسیار شخص فرهیخته با مطالعه، ولی اصلا به امور هنری آگاهیشون خیلی کمه. آدم از حرفا و برخورد